تکلسای به عزیز مانده نباشی. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری اصحاب امروز سه شنبه 16 عقرب و 7 نوامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. پس از اینکه یک کارمند قنسولگری پاکستان در جلال آباد شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد، اسلام آباد از کابل خواسته که امنیت دیپلمات‌های پاکستانی در افغانستان را تضمین کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید اردوی آمریکا کدام شواهد از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات مشترک هفته گذشته در قندوز دریافت نکرده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از دیپلمات‌های خارجی خواسته تا به حق تاریخی افغانستان حرمت بگذارند و تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران به دنبال حمله راکتی اخیر شورشان حوثی یمن بر ریاض خیلی افزایش یافته است. تفصیل اخبار. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید اردوی آمریکا کدام شواهد از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات مشترک هفته گذشته در قندوز دریافت نکرده است. اعلامیه دیروز ناتو گفت که قوای آمریکا ادعای کشته شدن غیر نظامیان در حمله روز جمعه گذشته در قندوز را بررسی کرده است. اعلامیه افزود که به غیر نظامیان تلفات وارد نشده است، خصوصا کدام شفاخانه یا کلینیک محلی نگفته که مجروحین کدام درگیری مسلحانه را معالجه کرده باشند. اعلامیه میگوید که ما تایید میکنیم که عملیات در منطقه انجام شده و شماری از جنگجویان دشمن کشته شدند. پیش از این نعمت الله تیمور، یک سخنگوی والی قندوز، گفته بود که یک غیر نظامی هنگام کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند که یک موتر در یک حمله هوایی در ولسوالی چاردره مورد اصابت قرار گرفت. اما خوش محمد نصرتیار، یک عضو شورای ولایتی قندوز، گفته بود که در این حمله هوایی 14 غیر نظامی کشته شدند. به دنبال اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، حملات هوایی در این کشور شدت اختیار کرده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از دیپلمات‌های خارجی خواسته تا به حق تاریخی افغانستان حرمت بگذارند. محمد حنیف اطمر از تمامی این دیپلمات‌ها می‌خواهد تا در اظهاراتشان در مورد خط دیورند و سایر ارزش‌های ملی و تاریخی افغانستان و حساسیت‌های مردم و دولت افغانستان توجه داشته باشند. آقای اطمر در خبرنامه‌ای که دیروز در توییتر نشر شد گفته که اخیراً برخی اظهارات از سوی شماری از دیپلمات‌های خارجی در مورد خط دیورند صورت می‌گیرد، اما وی از کدام دیپلمات یا نماینده کدام کشور خاصی در این مورد یادآوری نکرده است. پیش از این نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل، در صحبت با بی بی سی خط دیورند را از دیدگاه جامعه بین‌المللی مرز رسمی افغانستان و پاکستان دانسته بود. در مجموع دو کشور با هم تقریباً 2400 کیلومتر مرز مشترک دارند. حکومت افغانستان خط دیورند را به هیچ وجه به عنوان مرز رسمی با پاکستان نمی‌شناسد. یک دیپلمات قنسولگری پاکستان در ولایت نگرهار در یک حمله مسلحانه کشته شد. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع آن کشور گزارش دادند که نیر اقبال رانا در بخش ویزا در قنسولگری پاکستان کار می‌کرد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی نگرهار، به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس بر این دیپلمات قنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد تیراندازی کردند. از سوی دیگر زاهد نصرالله خان، سفیر پاکستان در کابل، به رادیو آزادی گفت وقوع این رویداد را تایید می‌کند، ولی درباره انگیزه آن معلومات ندارد. هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. پلیس هرات یک زن را به اتهام قتل همسرش بازداشت کرده است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، شام دیروز به رادیو آزادی گفت حادثه در شهر هرات رخ داده و زن اعتراف کرده که همسرش را کشته است.
یک خانم همراه پیکنیک گاز می شوهر خود را به قتل می رسانه و پیکنیک گاز در به سر از او می زنه. بعد از اینکه به قتل می رسانه فرحال گفته که من تصمیم گرفتم که خانه خود را آتش بزنم و خود من از بین برم.
هنوز معلوم نیست که چرا این زن همسرش را کشته است. خانواده مرد مقتول هم در مورد چیزی نگفتند. تنش میان عربستان سعودی و ایران به دنبال حمله راکتی اخیر شورشیان حوثی یمن بر ریاض خیلی افزایش یافته است. عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که حمله راکتی دو روز پیش را یک اقدام برای آغاز جنگ پنداشته می تواند. به دنبال این حمله، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی تمامی راه‌های زمینی، بحری و هوایی را بر یمن بسته است. در این میان ایران سعودی را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت حوثی‌ها به صورت مستقل و در پاسخ به جنایت‌های جنگی عربستان سعودی بر ریاض حمله راکتی را انجام دادند. آنسو عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در توییترش نوشته است مداخله ایران بالای امنیت کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد. با گفته او کشورش اجازه نخواهد داد که ایران امنیت ملی آنها را آسیب رساند. حوثی‌ها که از شیعیان در یمن هستند ظاهراً در حمایت ایران قرار دارند. عربستان سعودی هم ائتلاف را رهبری می‌کند که بر ضد حوثی‌ها می‌جنگد. آمریکا و ترکیه بررسی قسمی درخواست‌های برای صدور ویزای دو کشور را از سر گرفتند. این اقدام به دنبال یک ماه توقف در صدور ویزای اکثریت از شهروندان آمریکا و ترکیه برای بازدید از کشورهای همدیگر صورت می‌گیرد. سفارت آمریکا در انقره روز دوشنبه اعلان کرد که خدمات محدود صدور ویزا را برای شهروندان ترکیه از سر گرفته است. این اقدام به آن معناست که پروسه اجرای ویزا کاهش قابل ملاحظه خواهد داشت. اعلان آمریکا یک روز پس از آن صورت گرفت که بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، یک شنبه گفت روز سه‌شنبه به واشنگتن خواهد رفت و با مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، دیدار خواهد کرد. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند مردی که در یک کلیسای تگزاس تیراندازی کرد، پیام‌های تهدیدآمیز برای خشویش فرستاده بود. در حمله روز یکشنبه در شهرک ساترلند سپرینگز 26 تن جان باختند. فریمن مارتین، رئیس محلی اداره مسئولیت عامه ایالت تگزاس، می‌گوید مرد حمله کننده ظاهراً مشکلات خانوادگی داشته است. به گفته او این حمله انگیزه نژادی نداشته و به خاطر اعتقادات دینی هم نبوده است. پایان اخبار. هفت و 38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اینکه یک کارمند کنسولگری پاکستان در جلال آباد شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد، اسلام آباد از کابل خواسته که امنیت دیپلمات‌های پاکستانی در افغانستان را تضمین کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش تازه خبرگزاری پژواک در مورد تلفات خیلی زیاد نیروهای دولتی در ماه گذشته را تایید یارد نمی‌کند. بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال می‌کنیم و اسناد مسما به اوراق پارادایس، روابط تجارتی میان وزیر تجارت آمریکا و یک شرکت نزدیک به رئیس جمهور روسیه را نشان می‌دهد. و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسم من خلیل رحمان الکوزی، مسئول ارتباطات عامه دفتر انجمن رهنمای خانواده افغان می‌باشم.
ما را همراهی کنید. پس از اینکه یک کارمند کنسولگری پاکستان در جلال آباد شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد، اسلام آباد از کابل خواستار شده که امنیت دیپلمات‌های پاکستانی در افغانستان را تضمین کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد این حمله بر دیپلمات‌های پاکستانی را به شدت نکوهش کرده است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه پاکستان میگوید حکومت افغانستان باید امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان سیاسی آن کشور را تامین کند. خواجه محمد آصف شام دیروز اندوهش را به خاطر کشته شدن یک دیپلمات پاکستانی در شهر جلال آباد ابراز کرد. این دیپلمات که از سوی وزارت خارجه پاکستان به نام نیار اقبال رانا معرفی شده، شام دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد این حمله را شدیداً نکوهش کرده است. آقای زاخیلوال در توییترش نوشته که در این مورد با وزیر خارجه پاکستان دیدار می کند و از مقامهای مسئول می خواهد تا در این زمینه همکاری لازم کنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار شام دیروز بر رادیو آزادی گفت حمله کننده ها که بر موتورسایکل سوار بودند بالای دیپلمات پاکستانی در ناحیه سوم شهر جلال آباد حمله کردند و او را کشتند. به گفته خوگیانی حمله کننده ها از محل رویداد گریختند. سخنگوی ولی ننگرهار به خبرگزاری آنادولو هم گفته که نیار اقبال رانا شام دوشنبه برخلاف پروتکل های دیپلماتیک و بدون اینکه به مسئولین امنیتی اطلاع دهد خودسرانه برای خریداری به بازار رفته بود و در همین هنگام هدف قرار گرفت. رانا 52 ساله بود که 5 فرزند داشت و اصلا باشنده اسلام آباد بود. زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل بر رادیو آزادی گفت که نمیداند انگیزه این حمله چی بود و توسط کی صورت گرفته است. دیپلمات پاکستانی در جلال آباد در حال هدف قرار میگیرد که در 27 اکتبر محمد نبی احمدی معاون والی کنر از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور ربوده شد. بر اساس گزارش آقای احمدی برای معالجه به پاکستان رفته بود. در ماه جون امسال 2 دیپلمات پاکستانی از جلال آباد ربوده شدند. افراد مسلح این دو تن را از راه با خود برده بودند، اما آنها یک ماه بعد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از چنگ ربایندگان آزاد ساخته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش تازه خبرگزاری پژواک را در مورد وارد شدن تلفات خیلی زیاد در افغانستان در ماه گذشته تایید و یا رد نمی کند. پژواک با جمع‌آوری آمار تازه روز دوشنبه گزارش داد که در جریان ماه اکتبر در افغانستان بیش از 2500 تن کشته یا زخمی شدند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
اکتبر یکی از ماه‌های خیلی مرگبار در افغانستان دانسته شده که تلفات آن در مقایسه با ماه سپتامبر 39% افزایش را نشان می‌دهد. 169 حمله در جریان اکتبر در سرتاسر افغانستان رخ داده که بیش از 2500 کشته و زخمی بر جا گذاشته است. شمار دقیق نظامیان و غیر نظامیان قربانی در این گزارش تازه که از سوی خبرگزاری پژواک نشر شده مشخص نشده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این ارقام را تایید یا رد کردن نمیتواند، اما وی به رادیو آزادی گفت در مجموع شورشیان در جریان امسال حملات زیاد را طرح‌ریزی کرده بودند که با شکست روبرو شدند.
در تابستان و بهار امسال شدت جنگ یا تحرکات دشمن زیاد بودند. اونا میخواستند که چندین ولایت تصاحب کنند یا مراکز خود از پاکستان برای افغانستان انتقال بدهند. تحرکات زیاد بود، جنگ شدید بود، ما هم تلفات داشتیم، با مردم ملکیم واقعا تلفات رسیده، مگر تلفات دشمن چند برابر زیاد بوده.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان افزود حملات در ولسوالی میوند قندهارا، شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا تلفات ماه اکتبر را خیلی افزایش داد. خبرگزاری پژواک در گزارش تازه‌اش آمار داده که در جریان ماه اکتبر 8 حمله انتحاری، 81 درگیری رو در رو، 20 حمله هوایی، 41 حمله هدفمند و 19 بمبگذاری در سرتاسر افغانستان رخ داده است. تعداد قربانیان و زخمی ها در این گزارش در ماه سپتامبر امسال 1800 تن اعلان شده که 40% کاهش را در مقایسه با یک ماه پیشتر از آن نشان می دهد. اما اکتبر با 1570 کشته و 975 زخمی مرگبارتر از ماه‌های دیگر دانسته شده است. پکتیا، ننگرهار، اروزگان، قندهار، غزنی و سپس کابل بیشترین تلفات را در ماه گذشته متحمل شدند. پیش از نشر آمار تازه، سیگار یعنی سرمفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان گفته بود، ارقامی که در گذشته در مورد تلفات نیروهای افغان به صورت علنی نشر می شد، حالا پنهان نگه داشته می شود. اما وزارت دفاع افغانستان با این حرف موافق نیست. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید تنها توافق شده که نیروهای افغان تلفات خودشان را و ماموریت حمایت قاطع تلفات خود را نشر کنند.
ثابتی طور بود که حمایت قاطع تلفات ما را به سیگار و به دیگران میدادن. بس فیصله به این شد که اونا تلفات خود را بگوین، ما تلفات خود را بگوین که غلطی یا اشتباه صورت نگیرند. اگر نیم ما تلفات پنهان نمی کنیم.
به باور سخنگوی وزارت دفاع، علت افزایش حملات طی چند ماه اخیر در چند ولایت افغانستان امین بوده که شورشیان در جبهات مختلف شکست خوردند و به حملات انتحاری و انفجاری متوسل شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ژکفر احمدی مرور بر بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
درخواست اخیر فاتو بنسودا، سارنوال محکمه بین المللی جرایم، توجه شماری از نشریه ها را به خود جلب کرده است. بنسودا هفته گذشته خواست که برایش اجازه داده شود تا در مورد ادعاها در پیوند به جرایم جنگی که از اول ماه می سال 2003 به بعد در افغانستان صورت گرفته تحقیق کند. روزنامه گاردین در مطلبی در این مورد نوشته است که حکومت افغانستان در ارتباط به پذیرش هیئت‌های محکمه بین المللی جرایم به این کشور دچار تردد بوده و عاملان جنایات جنگی احتمالی را عفو کرده است. به نوشته روزنامه، پارلمان افغانستان در یک قانون سال 2008 به جنایات در جریان مناقشات سالهای 1979 تا 2001 تقریباً معافیت بدون قید و شرط بخشید. در ادامه آمده است که پارلمان افغانستان به جنگجویان فعلیه که برای گذاشتن اسلحه‌شان به زمین و آشتی تمایل داشته باشند وعده عفو نیز سپرد. نشریه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به همین موضوع توجه کرده است. به باور نویسنده مطلب، گام برداشتن به سوی آغاز تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی در افغانستان از دیر زمان به این سو به تأخیر افتاده است. در ادامه گفته شده است اضافه از 10 سال پیش محکمه بین المللی جرایم تحلیل ابتدایی خود را در افغانستان آغاز کرد. این مرحله است برای مشخص ساختن اینکه آیا جنایات جنگی احتمالی وجود داشته است و محکمه کار باید انجام بدهد. به نوشته نشریه، در این مدت موارد بیشماری از اعدام، ناپدید ساختن افراد، شکنجه و حمله های انتحاری بالای غیر نظامیان در افغانستان وجود داشته است. نشریه نوشته است این بدرفتاری ها به گونه گسترده مورد رسیدگی قرار نگرفته است و روزنامه گاردین عکس های جوئل ون هاوت را نشر کرده است. این عکاس هالندی در 4 سال گذشته مسافرت مهاجرین افغان به سراسر جهان را مستند سازی کرده و آن را به تصویر کشیده است. در یکی از این عکس ها یک جوان افغان در مسیر اروپا در حال شنا دیده می شود. در عکس دیگر یک مرد در مقابل دفتر توزیع پاسپورت در هرات به درخت بلند شده و انتظار دریافت پاسپورت است. در جای دیگر یک مهاجر افغان هنگام مسافرت به پاکستان هدف یک انفجار قرار گرفته و زخمی شده است. به نوشته روزنامه، جوئل در سال 2010 به کابل رفت. او شاهد خوشبینی های زیاد بود که در نتیجه گسترش حضور آمریکا در کابل به وجود آمده بود، جایی که پول و منابع بشری هنگفت سرازیر شد. اما به نوشته روزنامه، زمانی که جوئل در سال 2015 کابل را ترک کرد، خوشبینیش به مایوسی کامل مبدل شد. در ادامه آمده است چگونه افغانستان را باید ترک کرد؟ این سوال بود که بسیاری از دوستان افغان جوئل روزمره از او میپرسیدند.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که اندونزیا تعهد همکاری و ایجاد روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف را به وی داده است. صلاح الدین ربانی که روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با همتای اندونزیایی خود حضور یافت، گفت که اندونزیا علاقمند است که در بخش پروسه صلح، تجارت، سند و بورسیه‌های تحصیلی با افغانستان همکاری کند. این در حالی است که وزیر خارجه اندونزیا در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل آمده و روی روابط دو جانبه با مقامات افغان گفتگو کرده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
مقامات افغان سفر وزیر خارجه اندونزیا را به کابل آغاز خوبی برای ایجاد روابط دوستانه با افغانستان می‌دانند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان می‌گوید که با همتای اندونزیاییش روی روابط و همکاری های دو جانبه میان کابل و جاکارتا گفتگوی مفصل داشته است. آقای ربانی روز دوشنبه با رتنو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در یک نشست مشترک خبری گفت که اندونزیا علاقمند است تا در بخش صلح، تجارت، ایجاد روابط میان مردم و عالمان دو کشور و اعطای بورسیه های تحصیلی با جوانان افغان همکاری کند.
در ملاقاتی که با خانم مارسودی داشتم، پیرامون همکاری های میان افغانستان و اندونزیا بحث‌های همه‌جانبه و توافقات سودمند صورت گرفت. یکی از نکات عمده مورد بحث ما نقش اندونزیا در حمایت از روند صلح افغانستان است. همچنان درباره گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و اندونزیا توافق نمودیم.
وزیر خارجه اندونزیا به دعوت حکومت افغانستان به خاطر بحث و گفتگو روی روابط و موضوعات دو جانبه روز دوشنبه در سفر یک روزه وارد کابل گردید. پس از نزدیک به 57 سال این اولین سفر مقام بلندپای اندونزیا به کابل می باشد. محمد اشرف غنی در ماه اپریل سال جاری به خاطر آغاز دوباره روابط میان افغانستان و اندونزیا با آن کشور سفر کرده بود. آقای غنی روز دوشنبه در ملاقات با وزیر خارجه اندونزیا نقش آن کشور را در بخش صلح، اقتصاد، ضرورت‌ها و ایجاد روابط میان عالمان دو کشور مهم خواند. آقای غنی در این ملاقات که در ارک صورت گرفت، از وزیر خارجه اندونزیا خواست تا تجار و سرمایه‌داران کشورش را برای سرمایه‌گذاری در افغانستان تشویق نماید. در این حال رئیس جمهور غنی گفته است که ما علاقمند هستیم از تجارب مثبت اندونزیا در بخش صلح استفاده کنیم. انتظار می‌رود رئیس شورای عالی صلح افغانستان به همین منظور به زودی سفری به اندونزیا داشته باشد. رتنو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در نشست خبری مشترک با صلاح الدین ربانی تاکید کرد که کشورش علاقمند روابط در بخش‌های مختلف با افغانستان می باشد. خانم مارسودی گفت اندونزیا در تلاش گسترش این روابط است و به زودی وزیر تجارت و صنایع آن کشور به همین هدف سفری به کابل خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
افشای وسیع اسناد مالی نشان می‌دهد که ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا یک سرمایه‌گذاری بزرگ در بخش انتقالات دارد که او را با شرکت رابطه می‌دهد که نزدیکان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مالکان آنند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
اسناد تازه افشا شده که مسما به اوراق پارادایس که از سوی کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقاتی منتشر شد نشان می دهند که شرکت دولتی گازپروم روسیه و بانک وی تی بی روسی سرمایه گذاری های بزرگ در شرکت های تکنیک امریکا دارند. این اسناد افشا شده همچنان نشان می دهند که ملکه برتانیا الیزابت حدود 13 میلیون دلار سرمایه گذاری در خارج دارد. کنسرسیوم خبرنگاران تحقیقاتی که در امریکا مستقر است عقب افشای اسناد پاناما در سال گذشته هم قرار داشت که برای اولین بار در یک نشریه آلمانی منتشر شد. اوراق پاناما برده از سرمایه های مخفی بعض شخصیت های مقتدر جهان در خارج برداشته بود که همان اوراق منتج به برکناری صدر اعظم پاکستان نواز شریف از قدرت در ماه جولای امسال شد. وزیر تجارت امریکا ویلبر راس و ملکه الیزابت بزرگترین و مهمترین نام های موجود در بخش اول بررسی شده حدود 13.4 میلیون سند پارادایس می باشند. در حال حاضر نشانه موجود نیست که گویا فعالیت های این دو نفر غیر قانونی بوده باشد، ولی رابطه ویلبر راس با روسیه می تواند منتج به تحقیقات و کاوش های بیشتر گردد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ قبلا با آن مواجه است. چند دستیار ترامپ قبلا به سبب روابط با روسیه در رابطه با ایده های دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته امریکا مورد تحقیقات قرار داشتند. اسناد پارادایس نشان می دهد که ویلبر راس سرمایه گذار میلیاردر حتی بعد از اشغال کرسی وزارت تجارت امریکا هم روابطش با شرکت انتقالاتی را حفظ نموده است که به یک دوست و داماد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارتباط میگیرد. راس 79 ساله زمان سهم بزرگ در شرکت نویگیتر هولدینگز داشت که یک شرکت حمل و نقل است که گاز را از شرکت انرژی سیبور روسیه انتقال میدهد. گندی تیمچنکو یک دوست پوتین که تحت تحریمات امریکا به سبب دخالت مسکو در اوکراین قرار دارد، مالک بخش عمده از شرکت سیبور است. مالک دیگر این شرکت کریل شمالوف داماد پوتین است. قابل ذکر است که اوراق پارادایس سرمایه گذاری ها از سال 1950 تا 2016 را تحت پوشش قرار می دهند. حکومت های شماری از جزایر اتلانتیک مانند اروبا، باهاماس، باربیدوس، برمیودا، دومینیکا، گرینادا و کشورهای چون لبنان، مالتا، جزایر مارشال، ترینیداد، توبیگو و چند کشور دیگر کوچک شامل همین اسنادند. در پروژه افشای اوراق پارادایس 96 شریک رسانه‌ای و بیش از 380 خبرنگار در 67 کشور جهان دخیل بودند.
همکارم زرغونه منگل گزارش میداد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید اردوی امریکا کدام شواهد از کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان در عملیات مشترک هفته گذشته در قندوز دریافت نکردند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از دیپلمات‌های خارجی خواسته تا به حق تاریخی افغانستان حرمت بگذارند. محمد حنیف اتمر از تمامی این دیپلمات‌ها می‌خواهد تا در اظهاراتشان در مورد خط دیورند و سایر ارزش‌های ملی و تاریخی افغانستان به حساسیت‌های مردم و دولت افغانستان توجه داشته باشند. یک کارمند کنسولگری پاکستان در ولایت ننگرهار شام دیروز در یک حمله مسلحانه کشته شد. پلیس ولایت هرات یک زن را به اتهام قتل همسرش بازداشت کرده است. و تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران به دنبال حمله راکتی اخیر شورشیان حوثی یمن به ریاض افزایش یافته است.
رنگ های زندگی.
اسم خیلی رحمان الکوزی، مسئول ارتباطات عامه دفتر انجمن رهنمای خانواده افغان می باشم. پروگرام چون رفای خانوادگی نامش پسرش است و تنظیم خانواده ها را به دوش داره، همین فعالیت هایی که ما انجام میتیم به صورت بسیار بارزش از طریق خانما و فامیل های محترمی که مراجعه میکنند در کلینیک های ما مورد تقدیر واقع شده و بسیار از پروگرام کار ما اظهار خوشی کردن.
قسمی که ما و شما همه میدانیم که در اکثر خانواده های افغان اولاد زیاد به دنیا میارن، خواست شما از خانواده
خانواده یابان چی است؟ ما به خاطر می تنظیم پروگرام خانواده که میگیم یا صحت باروری میگیم، به خاطر صحت بودن مادر و طفل است. فامیل به اصطلاح محدود باشه به خاطر از اینکه بتونن به تربیت سالم اولاد خود رسیده بتونن به خدمات اجتماعیشون رسیده بتونن. پیغام ما به فامیلای محترم می باشه که کوشش کنن بعض مسائلی که به خاطر بیبود صحت و آینده خودشان و اولادشان تشکیل شده از او استفاده سالم بکنن و این یک مسئولیت خوبه به خاطر تربیت آینده اولاد وطن می داشته باشه که مسئولیت خدا داره.
بسیار خوب، شما خودتان نگفتین چند اولاد داری؟ آیا امی میار خودتان مد نظر گرفتین در فامیل خود چطور؟
بله، اما خدمتتون عرض کنم که من خودم شخصا تانستیم امی سیستمی که بر ارتباط تنظیم خانواده است یا بخش فامیلی پلنینگ است تطبیق کنم. من خودم سه دختر دارم، پسر ندارم که دو دختر ما شوهر دادیم، هر کدومشون طفلایی دارن. تشکیل خانواده ما یعنی طور خلاص میباشم از زندگی خود، خودم نارضایتی ندارم. مطابق از این پروگرام هر خانواده‌ای که بتون از زندگی خود تنظیم کنه یک زندگی خوشبخت خودشان و اولادشان خواهد داشت.
از شما بسیار زیاد تشکر.
من شما تشکر لطف کنید.
پیام ها و نظریات شما
از تخار صحبت میکنم. مولسوالی انگی پنر در اینگه قلعه بسیار مشکلات خود زیاد است. نامنه ها از دولت مرکزی خواهش میکنیم تا بسار مردم اینگه قلعه توجه زیاد نمایند که مردم در مشکلات های بسیار سخت مواجه است. از این طرف تولید زیر شکنجه میگیره، از این طرف قماندان های محلی.
ما پیشنهاد ما به خاطر آب آشامیدنی کابل است. پلان 5 ساله داوود خان در این مورد باید که عملی شود. آب آشامیدنی مرکز شهر کابل در پلان اونا بودن که یا از دریای که از غوربند نهد و یا از دریای پنشیر آب آشامیدنی از او باید به بند قرغه کانال جور شود به بند قرغه از بند قرغه به مرکز شهر کابل آب آشامیدنی توزیع شود.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با شنیدن پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.